حد العشاء، شام رو ترک نکنید، بی شام نخوابید. چون بعضی ها فکر میکنن مثلا برای بعضی از رژیم ها و چیزی از این قبیل خوبه که شام نخورن. نه، مخصوصا کسی که سنی ازش گذشته باشه حتما باید شام بخوره. جالبه که حضرت استدلال هم میکنن و یکی از اون آداب تعلیم و تربیت و آداب اخلاق و درس اخلاق اینه که انسان وقتی یه قاعده اخلاقی رو میگه، یک قاعده، یک اصل تربیتی، یک روش تربیتی رو میگه، استدلال بکنه. حضرت اینجا استدلال میکنه، میفرماید که فلا تدع العشاء، شام رو رها نکنید، شام رو ترک نکنید، فإن ترکه یخرب البدن، ترک عشاء باعث میشه که بدن ویران بشه. ترک عشاء بدن انسان رو ویران میکنه. حالا باز عرض کردم به لحاظ فیزیولوژی چه اتفاقاتی میفته از طور بحث ما خارجه و از تخصص بنده هم خارجه که بخوام وارد این بحث بشم، اما اون چی که شنیدیم و خوندیم آثار خیلی مخربی داره شام نخوردن. و بله، اینکه انسان شامش سنگین باشه این هم مورد تایید نیست. شام سنگین مخصوصا اگه بخواد آب زیاد هم روش بخوره و یعنی مثلا یه غذای چرب و شوری رو بخواد بخوره شام، بعد هم آب فراوان، خب مزاج بلغمی میشه، اون وقت دیگه سحر نمیتونه بلند شه نماز شب بخونه. بلندم بشه حال نماز خوندن نداره، با چرت و با کسالت نماز رو اقامه میکنه. نه، این منظور نیست. منظور اینه که شام ترک نشه. حالا در روایات ما روایات عجیبی داریم، مثلا راجع به پنیر من از امام صادق علیه السلام دیدم که ازش سوال کردن راجع به پنیر، از فرمود نه پنیر مثلا کراهت داره چی و چی. بعد راوی میرفتم خدمت امام، دیدم سر سفره شامش پنیر گذاشتن. مثلا آقا شما فرمودید که پنیر نخورید، الان سر سفره فرمود شام فرق میکنه، پنیر شام خوبه. بعد خواص امام فرمود، ولی اون که من گفتم مثلا در صبح یا وقت دیگه گفتم پنیر نباشه. به هر حال شام شامی باشه که سبک باشه، اما بی شام انسان سرشو به بستر نذاره، چون معده خالی و حالا اون عرض کردم باز بحثای این گونه ایش از تخصص ما خارج، من هم واردش نمیشم، آثار و تبعات بدی داره. اون چی برای ما سند هست فرمایش امیرالمومنینه، وقتی حضرت میفرماید که ترک شام، عشاء معنی شامه، ترک شام باعث ویران شدن بدن میشه. ما فرمایش حضرت رو به عنوان یک کلام الهی و یک حدیث قبول میکنیم و رو چشم میذاریم. عرض کردم سند این حدیث بسیار معتبره. بزرگان از محدثین ما مثل مرحوم کلینی بخش های از این حدیث رو در کافی به طور متفرق آورده. من از عرض کنم که تا حرف العقول دارم نقل میکنم حدیث رو، ولی مرحوم شیخ صدوق هم در خصالشون آوردن و در منابع معتبر دیگر ما اومده. به هر حال این حدیث خودش برای ما سنده، ولو اینکه ما از لحاظ علمی نفهمیم که ترک شام چه تأثیرات مخربی بر بدن انسان داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بینوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی.
همراهان گرامی، به پایان برنامه آینه حقیقت رسیدیم. در برنامه امروز از کلام گوهربار امیرالمؤمنین علیه السلام درباره آداب شام خوردن بهره بردیم. لحظاتی سرشار از آرامش رو برای تک تک شما آرزومندیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
علی یا علی علی یا علی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، که زهب به شخن تو آمده همه آیت حلعتا علی، که زهب به شخن تو آمده همه آیت حلعتا علی. علی یا علی، تو شجاعتی، تو دلاوری، تو کلنده در خیبری، تو شجاعتی، تو دلاوری، تو کلنده در خیبری، حق منجلی، علی ولی، علم الهدا، کرم و سخا، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی.
شب همه شما دوستان عزیز به خیر باشه. برنامه آینه حقیقت رو شنیدید که از توضیحات استاد محمدی پیرامون نکات اخلاقی از دیدگاه امام علی علیه السلام بهره مند شدیم. دوستان، در هفته مبارک وحدت به سر میبریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بزرگترین مصداق انسان کامل بود و سیره زندگی اون حضرت درس آموز، زندگی ساز و فرهنگ آفرینه. اون بزرگوار با فقیران و مستمندان می نشست و با آنان طعام می خورد و با صاحبان علم و اخلاق حسنه احترام می گذاشت. همیشه قبل از دیگران سلام می کرد. در هر مجلسی که می نشست یاد خدا می کرد و هر که را نزد او می آمد گرامی می داشت. بله دوستان، رسول اکرم صلی الله علیه و آله دارای همه اخلاق حسن است. از این رو خداوند متعال در قرآن ایشان را الگو و اسوه مردمان معرفی نموده. پیشاپیش یک بار دیگر تبریک و شادباش عرض میکنم. میلاد با سعادت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه شما عزیزان.
لیس کلامی یفی بنعت کمالی صلی الهی علی النبی و آلی. لیس کلامی یفی بنعت کمالی صلی الهی علی النبی و آلی. نور بقا آمد آفتاب محمد، پرده آن نور خاک و آب محمد. بس نقابی ز آب و خاک وگرنه، رتبه امکان نداشت تاب محمد. هرچه بود درج در صحیفه هستی، منتخبی باشد از کتاب محمد. لیس کلامی یفی بنعت جمالی صلی الهی علی النبی و آلی. لیس کلامی یفی بنعت جمالی صلی الهی علی النبی و آلی. گر نبود پرده صفات محمد، خلق بسوزد ز نور ذات محمد. سایه نهان شد چو آفتاب حقیقت، تافت عیان از همه جهات محمد. من که زنم در سخن وریدم اعجاز، عاجزم از شرح معجزات محمد. لیس کلامی یفی بنعت کمالی صلی الهی علی النبی و آلی. لیس کلامی یفی بنعت کمالی صلی الهی علی النبی و آلی. ماه بود عکسی از جمال محمد، مشک شمیمی ز زلف و خال محمد. چند نشینی در این سراچه ظلمت، محتجب از نیر کمال محمد. روزن بکشا کتاف بر همه عالم، پرتو خورشید بی زوال محمد. لیس کلامی یفی بنعت کمالی صلی الهی علی النبی و آلی. لیس کلامی یفی بنعت کمالی صلی الهی علی النبی و آلی. محبت وحی خداست جان محمد، کاشف سر هدا بیان محمد. شاه نشانان بارگاه جلالن، خاک نشینان آستان محمد. با همه اشجار چیست روزه جنت، چند نهالی ز بوستان محمد. لیس کلامی یفی بنعت کمالی صلی الهی علی النبی و آلی. لیس کلامی
يفي بنعت جمالي صلي إلهي على النبي وآله.
خب عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های این بخش در این لحظه که ساعت هم اکنون 4:10 است، دعوت میکنم با برنامه زمزمه احکام همراه باشید. در این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان نیز پاسخ داده خواهد شد. به مدت حدوداً 27 دقیقه دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام و عرض احترام به محضر شما هموطنان گرامی، شنوندگان رادیو سراسری معارف. برنامه زمزم احکام و قسمت ابتدایی برنامه با حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی تقدیمتون میشه با تبیین احکام موضوع فقهی خمس. خدمت حضرت علی جناب استاد محمدی سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نقل است از امام عصر علیه السلام: نفرین خدا و ملائکه و مردم بر کسی که حتی یک درهم از اموال ما را در مصارف شخصی خودشون بدون مجوز شرعی بر خودشون حلال بدانن و مصرف بکنه. انشاءالله که خداوند توفیق بده به واجبات الهی عمل بکنیم. از جمله عبادت ها و واجب ها مسئله خمس و زکات.
انشاءالله که اینگونه باشیم. جناب استاد محمدی، از جمله مواردی که قابل طرح هست در موضوع خمس که شما در فرصت قبل هم بهش اشاره کردید، خمس مربوط به ارثی که به انسان رسیده است که آیا خمس بهش تعلق میگیره یا خیر، که پاسخ مسئله تفصیل داشت و بعضی از شقوق مسئله رو در فرصت‌های قبل اشاره فرمودید. گاهی ممکن است ارثی به انسان برسه که انسان اصلا فکرش هم نمی کرده، به اصطلاح ارث غیر منتظره.
بله.
شاید برادری داشته، خواهری داشته، یا کسی دیگه یک نسبتی با انسان داشته، انسان اصلا مطلع نبوده، از دنیا رفته، مطلع شده رفته اونجا، بهش گفتن که به هر حال این شخص اموالی رو از خودش به جا گذاشته و این بخشی از اموال ایشون به شما تعلق میگیره، به شما میرسه طبق قانون ارث. در این گونه موارد هم سوال مطرح میشه که از نظر شرعی آیا خمس باید داده بشه یا نه.
بله. در مسئله کلی ارث مطرح کردیم، گفتیم در صورتی که یقین داشته باشه اموالی که از میت باقی مونده به اونها خمس تعلق گرفته و پرداخت نشده، طبق نظر مشهور مراجع باید خمسشان میداد. اما سوالی که مطرح کردید در مورد ارث غیر منتظره است. ارث از کسی به انسان میرسه که انتظار ارث بردن از او را نداره. مثلا یه خیشاوندی بسیار دوری داره و اصلا نمیدونه که چنین خیشاوندی وجود داره، از دنیا میره، ارثش به این بنده خدا میرسه. اینجا طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، طبق نظر حضرت آیت الله خامنه ای، آیت الله نوری همدانی، میفرمان اینجا مستحبه که خمس این را پرداخت بکنن، البته به شرط این که از سر سال اضافه بیاد، یعنی از زمانی که به او رسید تا سال خمسی اجازه مصرف داره. حالا مصرف کرد، چیزی باقی نموند، هیچ، اگر باقی موند مستحبه که خمس اون را پرداخت بکنه.
بله.
اما غالب مراجع در این مسئله احتیاط واجب دارن، میفرمان که اگر ارث غیر منتظره به انسان برسه و تا سال خمسی مصرف نشد، خمس اون را بنابر احتیاط واجب باید پرداخت کنه. این مسئله در رساله مسئله 1754 مطرح شده، ذیل اون هم که اصل مسئله از حضرت امامه، دیگر مراجع هم نظرشون اومده، کسی بخواد میتونه به اونجا مراجعه بکنه. پس غالب مراجع احتیاط دارن، اگر تا سال خمسی مصرف نشد خمسش را بده. اما حضرت امام آیت الله خامنه ای، آیت الله نوری همدانی میفرماند که اینجا خمس نداره ولو اضافه بیاد، بلکه مستحب خمس آن را پرداخت بکنه.
این استحباب حتی در مواردی هست که ما قطع و یقین داریم اون شخصی که مال ازش مونده و در حقیقت ارث گذارنده و به من مثلا رسیده، ایشون خمس داده، در این صورت باز استحباب هست یا نه؟
سوال خوبی را مطرح کردید. من این سوالا یه مقداری توضیح بخوام بدم. بعضیا میگن آقا این پولی که پدر ما به ما داده، اصلا یقین داریم پدر ما خمسشو داده، حالا به عنوان هدیه میده، به عنوان مزد کار میده، به هر عنوان میده، اونجا پدر به وظیفه خودش عمل کرده. الان که پول دست من رسید تا سال خمسی اگر مصرف نشه، حالا مرجع تقلید من میفرماد هدیه را باید خمسشا بدی. این تکلیف جدیده. اگه این طور باشه یه پول را خمسشا بدن، دیگه خمس بهش تعلق نمیگیره.
بله.
یه بار هست که این پول در اصل خود صاحب پول باقی میمونه. بله، خمسش یک باره. ما اگر یه پولی داشته باشیم خمسشا بدیم ولو 10 سال 20 سال این پول بمانه، خمس نداره. اما اگر اومدیم این پول را به دیگری انتقال دادیم، اون طبق وظیفه شرعی خودش باید عمل بکنه. در مسئله ارث هم، در اینجا که میگیم ارث غیر منتظره، یا در اونجا که میگیم ارث، اگر یقینی حاصل شد که خمس تعلق گرفته و نداده، باید خمسش را بده. اما در اینجا که اصلا ما اطلاع نداریم، یه خویشاوندی بوده، یعنی آمادگی ارث بردن نداشتیم.
بله.
همینطور اصلا اطلاع نداشتیم که ما خویشاوندی داریم و ارث او به ما میرسه، از این اطلاعی ما نداشتیم.
اینجا اون استحباب داره،
حالا دیگه روزی بوده و آمده. بله. طبق نظر حضرت امام استحباب داره
که خمس بده.
خمس
حالا سوال من در همین مورد شامل افرادی است که میدونن اون کسی که ارث گذاشته خمس رو قطعا داده، بازم این استحباب هست یا نه؟
بله بله، از زمانی که به دست او رسید.
بله.
اگر تا سال خمسی مصرف نکرد، مثل حضرت امام رحمت الله علیه،
بله،
آیت الله خامنه‌ای فرمودن مستحبه و دیگران که نام بردیم، اما غالب مراجع میفرمان به احتیاط واجب باید خمس آن را پرداخت بکنه. بخوایم احتیاط واجب را مختصر عرض بکنیم، یعنی جایی که مرجع تقلید ما به صراحت فتوا نداده.
بله.
به ما میگه میتونی طبق نظر خودم عمل کن، اگر نخواستی به اعلم بعدی مراجعه کن، هرچه اون نظر داده طبق نظر او عمل بکن.
بله. خیلی متشکر. حالا یه سوالی که اینجا باز قابل طرح هست در موارد مشابه هم شما پاسخ فرمودید، در باره این مثلا بفرمایید، این مال به ارث رسیده طبق این مسئله که ما گفتیم ارث غیر منتظره، با توضیحی که فرمودید گاهی منشأ کسب و کار میشه، درآمد میشه، سرمایه گذاری میشه و غیر از اون مقدار سرمایه سود به دست میاد.
من.
آیا به اون سود خمس تعلق میگیره یا نه؟
جناب آقای موسوی نژاد، تمام مواردی را که ما میگیم خمس نداره، مهریه باشه، ارث باشه، دیه باشه، خسارت باشه، حقوق بنیاد شهید را گفتیم، حقوق بنیاد جانبازان طبق نظر بعضی مراجع که عرض کردیم مثل حضرت امام مقام معظم رهبری میفرمان اینا خمس بهشون تعلق نمیگیره، اگر سودی از اینها حاصل بشه و تا سال خمسی مصرف نشه، خمس اون را باید پرداخت بکنی.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست،
است احکام شریعت جزء دین.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
یکی از اصطلاحات فقهی مسافت شرعی است. مسافت شرعی اون مقدار فاصله از شهر یا روستاست که از نظر احکام شرعی شخصی که قصد رفتن به این مسافت رو داشته باشه مسافر محسوب میشه و احکام مسافر با وجود سایر شرایط بر او جاری خواهد بود. این مقدار جمعاً 8 فرسخه، یعنی 4 فرسخ رفتن و 4 فرسخ برگشتن. در این که 4 فرسخ چند کیلومتره بین مراجع معظم تقلید اختلاف نظر وجود داره و بعضی از فقهای عظیم و شأن 22.5 کیلومتر رو 4 فرسخ میدونن که مجموع رفتن و برگشتن اون میشه 45 کیلومتر، که این مقدار رو باید از خانه های آخر شهر حساب کرد.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. شنونده محترمی نوشتن که کارگر ساده هستم و در طول سال 2,000,000 تومان درآمد دارم. آیا خمس بر من واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال این شنونده محترم که فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو در این باره خواستند این گونه گفتند:
انسانی که مکلف شده اگر درآمدی داشته باشه ولو حقوقش کم باشه، درآمدش کم باشه، اولین روزی که اولین حقوق رو دریافت کرد اون روز سال روز خمسیشه و هر سال به اون روز که رسید باید حساب کتاب خمسش رو رسیدگی کنه. در اون روز معین احیانا اگر چیزی از درآمد در طول 12 ماه گذشته باقی مانده باشه خمس داره و اگر نه چیزی باقی نمانده خمس نداره. حالا اگر آنچه باقی مانده خیلی کم باشه خب خمسش هم جزئی و کمه، ولی به هر حال محاسبه لازمه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای: 10 ساله که به صاحبکارم 3,000,000 تومان بدهکارم، اگر الان بدهیم و بدم باید همون مبلغ رو بپردازم یا مبلغ بیشتری باید پرداخت کنم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
انسان اگر به کسی خسارتی وارد کرد، خواسته یا ناخواسته باید اون خسارت رو جبران کنه. شمایی که 10 سال پیش 3,000,000 به ایشون بدهکار بودید و باید میپرداختید، علاوه بر 3,000,000 باید اون مقداری که قدرت خرید ایشون با این 3,000,000 کم شده که بهش میگن تورم، این از نظر عرفی خسارته و این خسارت تورم رو هم شما باید جبران بفرمایید. اگر مقدار خسارت تورم مشخصه همون رو باید بدید، ولی اگر نه دقیقاً تورم معلوم نیست چقدره، باید نسبت به تورم با همدیگه مصالحه بفرمایید.
شنونده محترمی نوشته: برادرم از دنیا رفته و ورثه مقداری پول به من دادن تا برای 3 سال نماز و روزه به دفتر مرجع معظم تقلید بدهم. من خودم 2 سال از نماز و روزه ها را تا الان خواندم. آیا این کار درست است یا اینکه حتما باید پول را به دفتر مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی برسانم؟ لطفا در این باره طبق نظر مبارک معظم الله راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ این گونه گفتند:
اگر منظورشون این بوده است که
بدهید به جایی که این نماز و روزه رو انجام بدن و شما دارید انجام میدید، هیچ اشکالی نداره و عمل صحیح است. اما اگر منظورشون این باشد که باید حتما از طریق دفتر مرجعش باشه، بله خب اون وقت باید شما به اونجا میدادید و الان باید با توافق اونها و با دفتری که گفتن باید با اونها هماهنگی کنید که انشاءالله مشکلی ایجاد نشه.
آیا در نماز جماعتی که از غیر بالغین ممیز تشکیل شده، امام جماعت باید شرط بلوغ و سایر شرایط را هم داشته باشد یا چنین شرطی لازم نیست؟ سوالی که خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای برنامه ما ارسال کرده، حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح می‌دهند.
به لحاظ این که غیر مکلف هر چند بچه هم ممیز باشد، بر او نماز واجب نیست، امامت او درست نیست. امامت کسی صحیح است که نماز واجب به عهده‌اش باشد، و الا عملی که غیر واجب باشد این جماعت ترقی نمیشه و اقتدا کردن به شخص غیر مکلف صحیح نیست.
اگر مبلغی پول را تبدیل به سکه کنیم، آیا به سکه ها طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی خمس تعلق میگیره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال:
اگر خمس پول داده شده به سکه ها خمس تعلق نمیگیره، اما اگر خمس پول داده نشده به سکه ها خمس تعلق خواهد گرفت. البته تو اون صورتی که خمس پول رو داده بعد سکه تهیه کرده، هرچند الان خمسش واجب نیست، ولی اگر یه زمانی این سکه ها رو فروخت، تورم موجود در جامعه رو تو این سالها کم میکنه از اون افزایش قیمت، ما به تفاوت جزء سود اون سال فروش خواهد بود که اگر تا یک سال اون پول رو صرف در مخارج زندگیش نکنه، در اون صورت باید خمس اون ما به تفاوت رو با کسر تورمش بپردازه.
اگر مجبور شویم که از پول سودی استفاده کنیم و راه دیگری هم وجود نداشته باشه، تکلیفمون چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شوبری زنجانی توضیح دادن:
گرفتن ربا جایز نیست و حرامه. اگر کسی هیچ راهی نداره برای اینکه زندگیش رو بتونه بگردونه، به اضطرار افتاده، یک گرفتاری بسیار بدی برای او پیش اومده، چاره ای نداره، در این صورت از حیله های ربا استفاده کنه. حیله ربا مثل این که بگه که من این جنس رو به این قیمت برای شما نقدن میخرم و به خودم نسیه و اقساطی میفروشم. خب این از یکی از حیله های رباست، ولی اگر که ناچار بشه و طرف راضی نیست که جور دیگه به اون پول بده یا مثلا جنس رو بفروش اقساطی بره مثلا نیازش رو تهیه کنه، اینطوری میتونه یکی از حیله های ربا رو انجام بده در این فرض و در این صورت اشکالی نخواهد داشت.
آیا نامادری یا زن بابا به داماد محرم میباشد یا نه؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را در این باره بشنوید.
خب زن بابا دختر خودش رو اگر شوهر داد، دختری که از خودش هست، خب اون دامادش هست و بهش محرم میشه. اما اگر دختر شوهر از زن دیگر باشه، که شاید در سوال منظورتون همین باشه، محرم نمیشه.
این جانب منزل و همینطور لوازم خانگی منزل ندارم. چند سال که پول جمع میکنم برای خانه و دیگر لوازم زندگی، آن را ذخیره میکنم. آیا به این پول خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را براتون خوندم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به این سؤال:
اگر پولی که جمع میکنید از درآمد کاری حقوق میگیرید یا کسب میکنید و این جمع میشه، سال بهش میگذره، باید خمسشو بدید. اما در صورتی که از به اصطلاح درآمد کاری نباشه، ارث باشه، بخشش باشه، عیدی باشه، طبق فتوای امام رضوان الله تعالی علیه خمس نداره. و در صورتی که شما این اجناس رو توی خانه بهش احتیاج دارید و خریدید، حالا ولیکن فرض کن در ظرف امسال احتیاج پیدا نشد، سال آینده دارید، در اون صورت هم خمس نداره، اما نخ